بسم الله الرحمن الرحیم. اذا تقررت هذه الاصول فنقول. در بحث قوای نفس آخرین نظری که امام رازی در مباحث مشرقیه بیان کردند این بود که تمام ادراکات را نفس بوده دارد، مدرک به تمام ادراکات از احساس و تخیل و توهم و تعقل نفس است و کارهای تحریکی ارادی را هم نفس بوده دارد. یعنی تمام حرکتهای ارادی فاعلش نفس است، اما حرکت‌های غیر ارادی که سنخش سنخ ادراک است، که احساس و تخیل، و سنخش سنخ حرکت ارادی است، که مشی و کتابت، اینها مال قوای نفس است نه مال خود نفس. فتحصل که ان المدرک به جمیع انها الادراکات نفس است و محرک به جمیع انها حرکت های ارادی نفس است، اما محرک حرکت های غیر ارادی حد تغذیت و تنمیه قوه از قوای نفس است نه خود نفس. نظر مرحوم صدر المتعلهین بود که النفس فی وحدتها کل القوه، هم مدرک به جمیع انها ادراکات نفس است، هم محرک به جمیع انها حرکت‌های ارادی نفس است، و هم محرک جمیع حرکت‌هایی که فی بادع نظر غیر ارادی به ذهن می آید هم نفس است. یعنی همونطوری که احساس و تخیل و توهم و تعقل که ادراکاتند فعل نفس است، مشی و کتابت که حرکت های ارادی هم مال نفس هم، تغذیه و تنمیه هم مال نفس است. امام رازی حرفش این بود اگر این حرکت های غیر ارادی نظیر تغذیه و تنمیه اینها فعل نفس باشن، باید نفس به این کارهاش عالم باشه، چون عالم نیست معلوم بشود که اینها فعل نفس است. و اگر بگوییم نفس به این حرکت‌های تغذیه و تنمیه و مانند آن علم دارد، منتها علم به علم ندارد، این لجاز ان یقال که یک انسان عامی به همه معارف و دقایق عالم است، منتها علم به علم ندارد. مرحوم صدر المتعلهین چون با مبنای امام رازی و دیگر حکما و متکلمین در باب نفس موافق نیستن، برای اثبات این مطلب که تغذیه و تنمیه هم فعل نفس است، با اینکه فعل نفس است نفس به اینها علم تفصیلی ندارد، سه تا اصل را به عنوان مقدمه ذکر کردن که جوابگوی این شبهه باشد. اصل اول تقسیم علم بود به فعلی و انفعالی، با توجه دادن به دو قسم علم فعلی. اصل دوم چون علم مثل وجود مقوله به تشکیک است، اون وجود سوری که منزه از ماده است وجود علمی است، وجود مادی که در ماده منغمر است از محدود علم خارج است. اصل سوم اینه که بعضی ها فوق آنند که علم های عادی به اونها دسترسی پیدا کند، کل واجب تعالی و اسماء الحسنا، و بعضی ها دون آنند که با علم حصولی معلوم بشوند، نظیر هیولا و زمان و حرکت و امثال. بعد از روشن شدن این سه اصل می‌فرمایند به این که ما می‌گوییم نفس همونطوری که فاعل کارهای ارادی است، فاعل تغذیه و تنمیه هم هست. ولی قیاس استثناییتون که از یک شرطیه و حملیه تشکیل شد، شما تلازم مقدم و تالی را در اون شرطیه اثبات نکردید. گفتید اگر نفس فاعل تغذیه و تنمیه باشد باید به کارهاش علم داشته باشد. چرا؟ تلازم مقدم و تالی را شما اثبات نکردید. اگر نفس کارهای نباتی را هم به عهده داشته باشد باید به مراتب هضم و تحولات هضمی هم علم داشته باشد. چرا؟ اگر نفس یک حقیقت گسترده است که اعلی المراتبش عقل است که ادراکات مجرد بار اوست و مرتبه نازلش طبع و طبیعت است که در این مرتبه در حد یک صورت مادی کار انجام می‌دهد، شما انتظار دارید که نفس در این مرتبه هم اراده و ادراک داشته باشد، یا انتظار دارید که کارهای تغذیه و تنمیه را نفس در مرتبه عاقله انجام بدهد، یا این مراتب را رها کردید؟ اعلی المراتبش عقل است که ادراکات مجرد مال اوست، نازل ترین مرتبهش طبع و طبیعت است. تغذیه و تنمیه اگر فعل نفس است، نفس فی جمیع مراتب مدرکه است، یا نفس از طبع به بالا مدرکه است. اگر این تغذیه و تنمیه را مراحل ادراکی نفس به عهده بگیرد، یعنی نفس در مرتبه عقل، نفس در مرتبه توهم، نفس در مرتبه تخیل، نفس در مرتبه احساس این کارا رو بکنن، این اشکال شما وارد بین مقدم و تالی تلازم. و اما نفس در مرحله طبع و در مرحله طبیعت تغذیه و تنمیه را به عهده میگیرد، چون از مرحله طبیعت بالا میرود و بر اساس حرکت جوهری از طبع شروع می کند و به عقل منتهی می شود، همه مراحل را داراست. اگر در مرحله طبیعت کارهای تغذیه و تنمیه را انجام می دهد، چه دلیل هست بر اینکه همونطوری که مشی و کتابت را می فهمد دستگاه کارهای دستگاه گوارشی را باید بفهمد؟ اگر این کار نفس است فی مرتبت طبع لا فی مرتبت الادراک من الاحساس و التخیل و التوهم و التعقل دون مرحله ادراک است، بین مقدم و تالی تلازم نیست. منتها این معنا باید اثبات بشود که چگونه این حقیقت گسترده را ما نفس می نامیم، چگونه فی وحدتها کل القوا، چگونه از نازل‌ترین مرتبه تا عالی‌ترین مرتبه را نفس خواهیم گفت. این حقیقت پهن و گسترده به نام نفس است. اگر این ثابت شد کما سیأتی، انشاءالله دیگر بین مقدم و تالی در این قیاس استثنای شما تلازم نیست. گفتید اگر نفس فاعل تغذیه و تنمیه باشد باید به فعلش علم داشته باشد. نه، این چنین نیست. نفس مرتبه طبع دارد، از مرتبه طبیعت بالا رفته احساس دارد، از احساس بالا رفته تخیل توهم دارد، از اونجا بالا رفته تعقل دارد. هر کاری را در هر مرتبه انجام داد، آثار همون مرتبه بر اون کار می‌ماند. فاعل علمی است در مرتبه فوق طبیعت دیگه، یعنی از مرحله احساس به بالاتر فاعل علمی است، از مرحله احساس به پایین‌تر فاعل طبیعیه دیگه. نباید داشته باشه دیگه. آخه فعل کدوم مرتبه نفسه؟ مرتبه نازلش مرتبه طبیعت است که ادراک نیست. بله، فی باد الامر به ذهن میرسیم. بله، اگر وجود یه حقیقت تشکیکی است و برای هر مرتبه اثر خاصی بار است، ما این مطلب را هم گفتیم، این شی موجود است، یعنی اثر مرتبه بالاتر رو باید در پایین بیابیم، یعنی اثر همین مرتبه را در اینجا باید بیابیم. در دو مرحله است. حالا بیام به سراغ اون شعور گسترده که جهان شمول است، مطلبی است علاهده که اون بعد گفته میشه. اما رو همون حسابی که فرمودن اگر وجود وجود صوری شد علم است، مادون وجود مجرد علم نیست، بنابراین اگر ما رو این مبنا الان حرف بزنیم، این شی فعل نفسم هست به علمم نیست. بله دیگه، بله مثل شجر دیگه تدبیر میکنه کارهای خودش دیگه. و اون یعنی کارهای طبیعیش دیگه. الان خود طبیعت در سطح جمادات که این معدن را متکون میکند، مگر با نظم تدبیر نمیکند؟ مگر این معدن در دل کوه که به صورت یه فلز در میاد، روز اول که یک فلزی رو اینجا تعبیه نکردن، و هر خاکی هم که معدن سرب و مس نمی شود، این با یه نظم طبیعی تدبیر میکنه. اون خاک هایی که مناسب نیست رد میکنه، اون رده هایی که مناسب است به طرف خود جذب میکنه، تا کم کم این خاک های آماده رو جذب بکنه، بشه رو بکنه مس یا فلز دیگه. یه تدبیری است. اگر بگوییم در هر تدبیر باید علم باشد، پس اون باید علم داشته باشه. علم بالمعنى العام که سراسر جهان هستی را گرفته که ایشون تصریح میکنن، او مطلبی است دیگر که رو اون هم میاد. و اما رو این جهت که ما گفتیم الموجود اما مجرد و اما مادی، و علم مربوط به بخش مجرد است، مال وجود صوری است، یعنی وجودی است که صورت دارد ولا مادت له، روی این بیان در مرحله طبیعت علم نیست. اگر رو مرحله طبیعت علم نشود، نفس در مرحله طبیعت طبع است و به کارهای خود عالم نیست. میماند یک سؤال که چگونه ان نفس فی وحدتی ها کل القوا، این رو باید هرگز جوهری حل کند. پس این قیاس استثنایی که امام راضی تشکیل داد، گفت اگر نفس فاعل کارهای نباتی باشد، باید به کارهاش هم علم داشته باشد. این بین مقدم به تاریخ ترازم نیست. اگر نفس در مرحله احساس و بالاتر از احساس کارهای نباتی را به عهده بگیرد، این سؤال وارد است. اما اگر مادون الاحساس کارهای نباتی را به عهده میگیرد، بین مقدم به تاریخ ترازم نیست. این روی اون مبنایی که در بسیاری از جاها رو اون مبنا سخن فرمودن که موجود اگر مادی شد علم به او تعلق نمی گیرد، و اگر بدون ماده بود به وجود صوری نام داشت تحت علم. و اما اون چه که قبلا فرمودند که علم نحوه وجود است و مسابقه وجود است، و هر جا وجود است علم است. اگر وجود قوی بود علم هم قوی است، و اگر ضعیف بود علم هم ضعیف است. پس هیچ جای عالم نیست که علم نباشد. به اون معنا شعور هست، به ادراک هست، همون طوری که در نباتاتی که قوه نباتیشون منفصل از قوه حیوانی است، نبات منفصل که شجر، اونجا ادراک و شعور هست. در نبات متصل هم ادراک و شعور هست. قوه نباتیه که متصل به قوه حیوانی است، یا مرتبه نباتیه که متصل به مرتبه حیوانی است، اونجا هم ادراک و شعور هست. اونجا فی غایت الذهن اون مقدار شعوری که نفس به کتابت به معشی داره، اون مقدار شعور را در تغذیه و تنمیه نداره. اصل و شعور ولو شعور ضعیف و رقیق برای نفس هست، و نفس که علت این کارهاست به خود علم دارد. علم به علت مستلزم علم به معلول است. منتها این علم علم فعلی است، همون طوری که علم به علت عین خود علت است، علم به معلول هم عین معلول است. نه اینکه علت به معلول به عنوان یک علم حصولی علم دارد، نظیر علم نفس به کتابت به معش. اگر کار ارادی بود نظیر معش و کتابت، تصور قبلی میخواست. اما اگر کار شوقی بود، تصور قبلی لازم ندارد. میماند این سؤال که که آیا نفس علت این کار هست یا نه. اگر نفس علت این کار هست، چون علم به علت مستلزم علم به معلول هست و نفس به خود علم دارد، باید به معلول هم علم داشته باشد. اگر ما اون راه اول را طی نکردیم، نگفتیم که آری نفس علت این شی هست، منتها در مرتبه طبیعت علت تغذیه و تنمیه است، نه در مرحله ادراک و بالا. و در مرحله طبیعت علت به خودش علم ندارد، حتی یقال که علم به علت مستلزم علم معلول است. نه در مرحله تب نه فاعل به خود علم دارد و نه معلوم، معلول معلوم فاعل است. الان داریم رو اون هم مبنا که شعور همه جا را گرفته حرف میزنیم. اگر چون چه نفس به خود عالم است، علم به علت مستلزم علم و معلول است، این چنین میگوییم که نفس علت است و این کارهای نباتی معلول. نفس به خود علم دارد، پس به علت علم دارد. علم به علت مستلزم علم به معلول است. نه درست. اما وقتی علم به علت عین علت شد، علم به معلول عین خود معلول خواهد بود. اون علم فعلی است که عین فعل است. اگر علم به معلول عین خود معلول است، چون این معلول موجودی است مادی، وجودش با عدم مشتبک است، علمش هم با جهل و غفلت مشتبک است. اگر وجود فی غایه ضعف است، حضور هم فی غایه ضعف است. نفس به این شی علم دارد در مرتبه خودش. علم نفس به این کار متن خود این کار است. در علم فعلی که عین معلول است، اون معلول به وجود واقعی معلوم است. چون وجود واقعی این معلول فی غایه ضعف است، معلوم بودنشون هم فی غایه ضعف است. پس این دو راه برای جواب امام رازی. اگر گفتیم نفس فاعل قوای کارهای نباتی است، محذور پیش نمی آید که بگوییم باید عالم باشد، یا میگوییم اصلا نفس در مرحله تب کار غیر علمی می کند پس نباید عالم باشد، تلازم را منکریم. یا اگر رو مبنای دوم تلازم را پذیرفتیم، بطلان تالی را نمی پذیریم. گفتید لکن تالی باطل چون نفس علم ندارد. نه، نفس علم دارد. علم فعلی عین خود فعل است و دو تا شاهد ذکر می کنند که چگونه نفس به کارهای خود در سطح نباتات و گیاه کارهای نباتی عالم است. دو تا نمونه ذکر می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا تقرر هذه الاصول، این سه اصل روشن شد، فنقول ان النفس التي لنا اذا فرض كونها مبدا لجمیع الادراکات و تحریکات حیوانیت و نباتیه حتی الجذب و الاحالت و دفع، اگر ما مقدم را پذیرفتیم، لا یلزم من ذلک ان تکون عالمتا به افائیلها طبیعیت الواقعت منها به استخدام المادت و طبیعت. تلازم بین مقدم و تالی نیست که اگر نفس به این امور فاعل اینها بود، باید به اینها عالم باشه. نه، لازم نیست. لا یلزم من ذلک ان تکون عالمتا به افاعیلها طبیعیت الواقعت منها از راه استخدام ماده و طبیعت. و اگر خواستید تلازم و مقدم و تاری را از این را اثبات کنید که نفس علت این کار هاست، یک مقدمه، و نفس به خود عالم است، این دو مقدمه. علم به علت مستلزم علم به معلول است، این سه مقدمه، پس باید نفس به اینها عالم باشد، اونگاه خواهیم بود. و قولهم در تبیین تلازم بین مقدم و تالی در این قیاس استثنایی که العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، این حق، ولی ولکن العلم بالعله اذا کان عین وجود العله کان مقتضاه کون العلم بالمعلول عین وجود المعلول. یک وقت میگوییم نفس علت کتابت و مشی است و به این کتابت و مشی علم دارد، اونطوری که منافع خود را در نظر میگیرد از باب علم حصولی به منافع به مزار خود عالم است، که این علم حصولی زائد بر ذات نفس است. علم به کتابت و مشی هم به عنوان علم حصولی صورتهای زاده بر نفس خواهد داشت. ولی اگر نفس به ذات خودش عالم بود علمن حضوریاً و به کمالات خود شائق بود شوقاً حضوریاً، یتبعه شوق در مراحل نازله که مرحله طبیعت است، به اونها هم علم و شوق طبیعی خواهد داشت. و قولهم العلم بالعلت یوجب العلم بالمعلول حق، اما ولکن العلم بالعله اذا کان عین وجود العله کان مقتضاه کون العلم بالمعلول عین وجود المعلول، بر اساس اصل اول علم فعلی است که عین الفعل است. در اون خطبه وسیله از مولى الموحدین سلام الله علیه رسیده است که لیس بینه تعالی و بین خلقه علم غیره، بین خدای متعال و بین مخلوق علمی غیر از خود مخلوق نیست، یعنی صورتی از اینها پیش واجب حاضر باشه نیست، خود صفحه هستی صفحه علم است. نظیر علم ما به ما عدا نیست که بین ما و این شجر خارجی چیزی است به نام صورت ذهنی شجر، نه این شجر معلوم باشد بین ما. پس بین عالم و بین معلوم یه صورت ذهنیه که غیر از معلوم هست حاجب، اما لیس بینه تعالی و بین غیرهی معلومون غیره، بین خلقهی معلومون غیره، که غیر از خود خلق چیزی واسطه و فاصله باشد نیست. نفس معلوم معلول معلوم است. بر اساس اصل اول علم فعلی عین الفعل است. اگر اون فعل مجرد بود علم شکوفاست، و اگر فعل مادی بود علم هم منغمره در جهل است. و اذا کان وجود المعلوله که لا وجودهی لغایت نقص و الخصه کان العلم بالمعلول که لا علم به، چون علم به او هم عین خود اوست. اون که البته کمال ذاتی است و محفوظم است، او نه کسی او را انکار کرد و نه اثبات او مشکلی را حل می کند. او الان مورد اتفاق فریقین هست. در مقام ذات باید علم اجمالی این کشف تفصیلی مثلا باشه. این علم خارجی که با کثرت و جهل همراه است شایسته مقام فاعل نیست. و هذا معنا قول الفیلسوف المقدم ارسطو که ان العقل الاول یجهل باشیاء جهلا هو اشرف من العلم بها، بعضی از چیزها را نمیداند که ندانستنش از دانستن بهتر است، چون دیگران که میدانند با جارحه میبینند، با احساس درک میکنند. این ادراکی که با ضعف و عجز همراه است برای مراحل عالیه نقص است. اون جهلی است که اشرف از علم است، نمیداند. یعنی این دانستن ناقص برای موجودات عالیه نیست. این که ارسطو گفت ان العقل الاول یجهلو به اشیاء جهلا هو اشرف من العلم بها، معناش این است. و این که گفتید اگر نفس فاعل کارهای نباتی باشد باید علم داشته باشد، باز بین مقدم و تالی تلازم نیست، زیرا این کارهای نباتی کارهای نظیر مشی کتابت نیست که صورت قبلی بخواهد. و لیس جمیع افعال نفس کل کتابت و المشی و الاکل و شرب و سائر الافعال الاختیاریه باشند. این چنین نیست، چون سائر افعال اختیاری این خصوصیت دارن، التی یتقدموها علم و ارادتون زائدتان علی النفس. این گونه از کارهای ارادی مسبوق به تصور فائده و تصدیق به فائده و امثال ذالک است. اگر کارهای این چنین باشد، نفس به کارهای این چنین علم تفصیلی و حصولی دارد. اما تغذیه و تنمیه نظیر کتابت و مشی نیست که یتقدموها این گونه از افعال را علم و ارادتون زائدتان علن است. این چنین نیست، بلکه علم ذات به خود ذات یتبعه شوق و علم شوقی به جمیع مراحل مادون، نه علم حصولی. این گونه از افعال حتما علم حصولی و تصور و تصدیق فائده را در بر دارد. فإن تلک الافعال متا لم یتصور اولا لنفس، به علم حضوری، ولم تصدق نفسو به فائدتها تصدیقا یقینیا کما اذا قام البرهان علیه، اگر انسان خواست کار حکیمان انجام بده، او ظنیا کما اذا قام القیاس الخطابی علیه، اگر خواست کاری در حد پند و موعظ و انداز انجام بده، او تخیلی، اگر خواست در حد عاطفه و احساس کار ذوقی و کار شعری انجام بدهد که قیاس شعری است، بدون تصدیق قضیه کار تصدیق را میکند، چون در قیاس شعری تصدیق نیست، فقط قضیه است. این که احیانا میگویند من میدانم این درست نیست اما جو این چنین است یا مردم این چنین میپسندند، این در حد سبیان و افراد ناقص العقل هست. با اینکه تصدیق نیست، قضیه کار تصدیق رو انجام میده. در قیاس شعری چون حکم نیست، صورت قیاس است. بنابراین در حد همون تخیل مدهوزم کافیست برای زجر و بس، کافیست برای تحریک. او جهلی یعنی کما در قیاس مقابله، بالاخره اگر کار فکری و علم حصولی بود، یکی از این مبادی هنج چارگانه باید نقش داشته باشد. سفسته که میخواهد دیگری رو بشوراند، خب مبدا تحریف نیست، چون این شخص غالتون و مغالتون. اما نه، اون کسی گرفتار جهل مرکب شد، باورش شده که این یقینیست، به دنبال او حرکت میکنند. و اما اگر علم به غلط داشته باشد، علم به غلط انگیزه نیست. یا جهل مرکب است، یا در حد متا لم یتصور اولا لنفس ولم تصدق نفسو به فائدتها، این مبنی بر تقلیب است در این چهار قسم، چون در مرحله قیاس شعری تصدیق نیست. تصدیقا یقینیا کما فی البرهان، او ظنیا کما فی الخطابه، او تخیلیا کما در شعر که تصدیق نیست، به شبه تصدیق است، او جهلیان در اونجا که شخص غالط فی نفسه باشد، نه تنها مغالط غیر، لم یستر انها فعل و شیء من تلک الافعال، افعالی که علم حصولی می طلبند. ولی این کار، اون گونه کارهایی که محل بحث است، اینا با شوق انجام می گیرد، نه با علم حصولی. و اما الافائیل بدنیه از تغذیه و نمو فلیس حصولها من النفس الا به تبعیت شعورها به ذاتها، چون علم به خود داد، الذی هو عین ذاتها، علم ذات به ذات عین ذات است، و به تبع علم ذات علم به قوا دارد، که این علم به ذات هم در علم به کمال فائق مقهور است. این سه علم است که بعضها به دنبال بعض دیگر رو کشش حرکت می کنند. فلیس حصولها من النفس الا به تبعیت شعور نفس به ذات خود نفس، که شعور نفس به ذات نفس التی هو عین ذات، این که نفس به خود شاعر است به تبعیت عشقها لکمال ذاتها، عشق به هدفی که دارد که اون علم اعلاست، به تبع عشق به هدف به خودش مشتاق است، به تبع شوق به ذات این کارهای نباتی را لحفظ شخص انجام می دهد، به تبعیت عشقها لکمال ذاتها که المقتضیت لشوق الجبلی لتواب ازاده، یعنی اون شوق اول که شوق به کمال ذات و هدف است، شوق به ذات را دربر دارد، به شوق به ذات تواب دیگری دارد که شوق به همه دستگاه های بقای شخص است، لتواب ازاده ها شوق تواب ان لشوق الى مبدع الاصل. این البته تا مسئله معرفت نفس مطرح نباشد به این آسانی به ذهن نمی آید. این بیان اخیر و هذه المعانی به این کانت برهانیتن می شود اینها را به برهان تبیین کرد، لیکن ادراکها لا یمکن الا به نور البصیرت والکشف، که چگونه انسان به هدف شائق است، چگونه به خود شوق دارد، چگونه شوق به ذات مستتبع شوق به سایر قواست و کارهایی که در بقای شخص نقش دارد شوقن تبعیه. ولذلک مما خفیت علی اکثر المتفکرین فضلن عن المجادلین و المقلدین. فتحصل که نفس به مادون علم دارد، برای این دوتا شاهد ذکر میکنن، و مما ینبه علی ما ذکرنا، این تنبیه را که به طور خلاصه در صفحه 76 بیان می‌کنند، به طور استدلالی در صفحه 134 همین جلد بیان می‌کنند. این شاهد اول، و مما ینبه علی ما ذکرنا من ان قوت النفس ساریه فی جمیع الاعضاء به وجوه تصرفات لائقه به کل مرتبه من المراتب الحیوانیه و نباتیت و طبیعیه، حتی پایین تر از مرحله نباتیت کارهای مرحله طبیعی را هم نفس به عهده می گیرد، فی وحدتا کل القواست. این است که انهو لولم یتعلق اعتناء النفس به تعدیل المزاج و حفظ الاتصال لم یتعلم به تغییر المزاج اند ادنا مغیره، اگر کمترین آسیبی در دستگاه نبات انجام بگیرد آیا نفس احساس میکند یا احساس نمیکند، درد رو احساس میکند یا احساس نمیکند، تلاش و کوشش میکند برای برطرف شدن اون مشکل یا نمیکند، معلوم میشود در اونجا حضور دارد. لو لم یتعلق اعتناء النفس به تعدیل المزاج به حفظ الاتصال لم يتعلم بتغير المزاج عند ادنى مغير من حر او برد او حركه او تعب او حبوب ريح مشوش الى غير ذلك من الامور التي، که این ليست من الامور النفسانيه، این از آینده ترسی ندارد، اگر یه رعد و برقی باشد انسان از آینده میترسد نه از الان متعلم باشد، این خوف هست که مشکلاتی بعد پیش می آورد، ولی وقتی که الان آسیب دید من الحرارت و البروده، همکنون متعلم است و متأثر، نه چون یک فاعل مدرکی است از آینده هراسناک باشد که بعد کم کم این سر از مرگ در بیاید، نه الان متأثر است، درد و احساس میکنه، نه ترس دارد که ما بگوییم از حیطه کار انسان خارج است، رعد و برق هم رو آوره، نه الان متعلم است، نه خائف. التي ليست من الامور النفسانيه كالمخوفات والمبشرات والانذارات وما يجري مجراها، که راه علم حصولی و راه فکری داشته باشد برای آینده. این یکی، هم اکنون حراس دارد و متأثر است، متعلم است. و کذا ينبغي ان لا تتعذى ان لا تتعذى النفس من تفرق الاتصال والجراحات تعذيا جزئيا في الحال. اگر در سطح طبیعت یه تفرق پیش بیاد، یه جا بریدگی، آیا درد را نفس احساس میکند یا نمیکند در مرحله طبیعت؟ و این حضور نفس است حتی در مرحله طبیعت. لا تتعذى النفس من تفرق الاتصال والجراحات تعذيا جزئيا، همکنون در اینجا فلها. و کان یجب ان یکون جمیع الالام والموزیات الواقعت علی الانسان من باب خوف العاقبه. مال را که از دست میدهد اکنون متأثر است که آینده چه خواهد شد، و اما وقتی که دست می سوزد همکنون درد رو احساس می کند، نه مسئله خوف. اگر لباسش سوخت خائف هست که بعدن چه کنه، اما دستش سوخت همکنون متعلم است. این معلومه که در کنار انگشت نفس حضور دارد، ولی در کنار لباس حضور ندارد، از باب خوف آینده الان اندوه دارد و خوفناک است. و کان یجب ان یکون جمیع الآلام و الموزیات الواقعت علی الانسان من باب خوف العاقبه و خطر المعان و سوء الاخره باشد، نه تعلم فعلی. این مال اول. مال دوم. و لم یکن المرض و تفرق الاتصال مؤلما فی الحال بلکه موجبا لخوف درباره آینده. مال مطلب دوم. لکن التوالی باطلتون، همکنون متعلم است. فعلم ان النفس بذاتها موضوعتون لهذه الانفعالات و الادراکات، همکنون در مرحله طبع حضور دارد، چه رسد به مرحله نباتات، چه رسد به مرحله تغذیه و تنمیه. فعلم ان النفس بذاتها موضوعتون لهذه الانفعالات و الادراکات لسرایت قوت نفس، قوه چون خود نفس را هم قوه می نامد، نه بر مبنای دیگران که قوای نفس اونجا حضور دارد، نه قوهی که خود نفس است. لسرایت قوت نفس الی معدن طبیعه، فسارت این نفس چون در اینجا حضور دارد این آسیب را می بیند، فسارت محلا لهذه الآهات والآلام و ارزتا لهذه البلیات والامراض، و تمام خطرها که متوجه نفس است، برای اینکه نفس در مرحله پایین حضور دارد، و الا مراحل عالیه نفس را که این خطرها و آسیبها نمیشناسن، راه پیدا نمی کنن. بل الموتو ایزن واردون علی النفس من جهت ورودها الی هذا العالم بقدر الله، که عالم طبیعت و عالم نبات راه پیدا شد. و الا اگر در همون نشأه عقل متمرکز بود ولا غیر، مرگی برای او نبود. بل الموت ایزن واردون علیها من جهت ورودها الی هذا العالم بقدر الله، و لیسه به واردن این موت علا محل ایمان و المعرفت بالله و یوم الاخر، که مرحله عقل نفس است، مرحله عالی نفس که مرحله ایمان به مبدا و معاد است که مرحله موت نیست، اینجا که جای تغییر و مرگ نیست. و انما یرد این موت على محل الجهل و ظلمت و الحرکت و استحال و تحول ها. این شاهد اول. شاهد دوم را هم امام راضی دارد، منتها نمیپذیرد. و من شواهد داله الا ان النفس بذاتها فاعلتون لل افعال طبیعیه، فاعلتون لل افعال طبیعیه من الجذب و دفع و غیرها، این است من الجذب و دفع و غیرهما، این است ان الانسان اذا اشتدت حاجته الى الاحاله و الحزم و دف به سبب من الاسباب کما یکون للمریض عند بحرانه. میبینید نفس در این حال از همه کارها باز میماند، سرگرم همین تغذیه و تنبیه میشه. خب اگر این کار کار نفس نبود، چرا او را از کارهای دیگر باز داشت؟ چرا در مراحل دیگر فعلا حضور ندارد؟ کما یکون للمریض عند بحرانه فانه یجد نفسه مقصرتن عن سایر الامور الادراکیه. یک عامل مقصری دست نفس را کوتاه کرده است که به کارهای ادراکیش نمی پردازد و فقط به این کارهای طبیعی و نباتی می پردازد. این را در شواهد، در شواهد روبیه برای اثبات در علم النفسش، برای توجیه این آیه کریمه که بعضی ها در دوران پیری به حد خرف شدن میرسن که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، که این بدترین وهن است برای سالمندها که در دوران پیری طوری باشن که لا یعلم من بعد علم شیئا، که در ذیل همین کریمه مرحوم امین الاسلام طبرسی تو مجمع بیانی دارد که الا قلبا قد وعى القرآن، قلبی که وعای قرآن باشد در دوران پیری خرف نخواهد شد. این خاری و ذلت برای او در دوران سالمندی پیش نمیاد. مرحوم صدر متعلهین در علم النفس شواهد برای توجیه این که چگونه این سالمندان به این روز سیاه میرسند، فقط به این که نفس به قدری ضعیفه که فقط توان او اینه که این غذایی که خورده هضم بکند و بس، و دیگر هیچ ادبی از آداب اجتماعی را نمیتواند رعایت بکند. این به جایی حضور ندارد، به اشراف ندارد، به توجه و عنایت ندارد، فقط در مرحله گیاه کار می‌کند. چون تا زنده بود در مرحله گیاه شوق داشت که خوب غذا بخوره، خوب غذا فراهم بکنه و خوب لباس بپوشه و بیاراید خلاصه. و این مرحله، مرحله نباتی انسان است، نه مرحله حیوانی. چیزی که به فکر خوب غذا خوردن و پر غذا خوردن و نمو کردن و لباس پوشیدن است، این نه تنها انسان نشد، حیوان هم نشد. یه درخت خوبی است که خوب غذا میخورد، خوب نمو میکند و خوب رشد میکند و در بر میکند. این در حد نبات کار میکند، این در حد شجریت رشد کرده. و یک حیوانیت یا انسانیت کاذب در او بود، حیوان نما بود. بعد وقتی که روز ضرورت پیش آمد، منو شد نه حیوانم نیست، یه گیاه خوبی بود. تمام تلاشش این بود که غذا تهیه کند خوب و بپوشد و بنوشد خوب و لباسهای خوب هم دربر کند. در حد گیاه کار میکرد، یعنی اون اندیشه هاش هم در حد گیاه بودن پیاده میکرد. روز خطر که رسید، اون اندیشه ها که رهاوردی ندارن، یعنی در حد حیوانیت و انسانیتی کار نکرده، اون اندیشه ها رو در خدمت درخت خوب بودن مصرف کرده. الان همین دیگه لکی لا یعلم من بعد علم شیئا رو اونجا می فرما. و ما ذالک الا لاشتغال نفس به هذه الامر، همکنون چون سرگرم کارهای نباتی است و استغراق نفس در این افعال، فلا جرم تنقطع او این نفس عن سایر الافعال. ثم اذا فرق عن ذالک، دوران بیماریش برطرف شد، باز توجه النفس الى مقام الخاص الذي یقع فیه الافائل و ادراکیه و الله اعلم. این دو ورق را هرگز شما در مباحث مشرقیه نمیابید، و اما اون چه که حکما پیشین گفته بودن بعد به صورت علمی تر در کلمات و علم و نفس شفا آمده، امام رازی رو دستبندی کرده، اونها رو ایشون نقل کردن. الحمدلله.